أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بحث ما در فقه فرهنگ کلان به مبحث دوم از فصل اول رسید. فصل اول، عنوان فصل اول فرهنگ و هویت اجتماعی بود. در مبحث اول که گذشت درباره روند پیدایش هویت اجتماعی بحث کرد. در این مبحث دوم که بحث امروز ماست، درباره رهبری و هویت اجتماعی بحث میکنیم. در این بحث یه اصل مهمی که ما این اصل رو از منابع دینی استفاده میکنیم، از منابع اسلامی، البته در مباحث جامعه شناسی هم کم و بیش به این اصل توجه شده، اما نه به اون شکلی که در منابع اسلامی به اون توجه شده و بر اون تأکید شده. اون اصل این است که هر انسانی، حالا چه فرد چه جامعه، هویتش رو، شخصیتش رو از اونجا میگیرد و از اون منبع دریافت میکند که از اون منبع فرمان بگیرد. فرمان بگیر. از کجا فرمان میگیری؟ از چه کسی فرمان میگیری؟ در رفتار شخصی یا در رفتار اجتماعی؟ شکل همون جایی رو، شکل همون شخصیت یا منبعی رو که از اون فرمان میگیری خواهی گرفت. شخصیتت همون رنگ میگیرد، همون رنگ رو میگیره. یه اصل مهم است. البته مقدمه این اصل این است که آدم در رفتارهای اختیاری وقتی گزینش میکند و یک رفتار رو انتخاب میکند، چنین نیست که از هیچ جا فرمان نگیرد. به فرمانی از اینجا میگیره. یعنی وقتی آدم میخواد بیاد یه رفتاری رو انتخاب کنه، به هر حال سنجش دارد و گزینش. همانی که ما در کتب کلامی و کتب اصولیمون هم به اون اشاره می کنند که میگن رفتار اختیاری متوقفه بر تصور فعل است و تصور غایت فعل و تصدیق به فائده فعل یا غایت فعل. بعد از تصدیق به فائده، اول تصور فعل، فائده فعل، بعد اون وقت وقتی تصدیق به فائده حاصل شد، وقت اراده شکل میگیره. حالا اینکه میگن تصور فعل بعد فائده فعل، اینکه فائده داشته باشه فعل، فایده داشتن فعل رو شما از کجا میگیری؟ این تعبیر کتب کلامی ما، کتب اصولی ماست و کتب حالا روانشناسی و کتب علوم اجتماعی ازش به سنجش و گزینش تعبیر میکنند. همون سنجش و اول آدم سنجش میکند، یعنی میسنجد کاری رو که میخواد بکنه، کاری مفید هست، مفید نیست. بعد اون انتخاب میکنه، گزینش میکنه. این که مفید هست، مفید نیست، این رو از کجا ما میگیریم؟ دو منبع برش در قرآن کریم بیان شده. یا این منبع منبع حق است، یا منبع هوای نفس. وأن احكم بينهم بالحق ولا تتبع أهواءه. این منبع حق خدای متعاله. حالا کاشف از این فرمان خدا میتونه عقل محض باشه، میتونه بیان شرعه باشه. حالا عقل محض با شرایطش، که عقل با چه شرایطی میتواند حکم خدا را کشف کنه، ولی میتونه کاشف باشه به هر حال در یک شرایط خاص، در یک موارد خاص. خب کاشف دیگرش هم کاشف دیگر فرمان خدای اون حق وحی الهی است، یا وحی است یا عقل خداست. این کاشف از چیز؟ کاشف از حقانیت حق. کاشف از حقانیت حق باشد یعنی این کسی که بر مبنای حق سنجش می کند، یه رفتاری رو چون حق است می پسندد، سنجش می کند، این ترجیح می دهد، بعد اراده می کند، گزینش می کند و بعد اراده می کند. این منبعی که حقانیت حق رو برای او تعریف می کند، این همون منبعی است که شخصیت او رو می سازد. لذا شخصیت او یا بر اساس حق شکل می گیره یا بر اساس باطل شکل می گیره. این اون کسی که این فرمان حق رو می دهد اوست که شخصیت او رو شکل میده. اون کسی که فرمان باطل رو میدهد اوست که شخصیت او رو میسازد در جامعه شکل گرفته بشری. خود در جامعه که انسان زندگی میکنه نمیتونه بر مبنای تشخیص شخصی خودش رفتار خودش رو تنظیم کنه. بر مبنای چی؟ بر مبنای فرمان فرمانروای جامعه حق رو، یا به اصطلاح اون میزان سنجش رو. میزان سنجش دیگه کی میشه؟ میزان سنجش فرمان فرمانروا میشه. وقتی آدم توی جامعه زندگی میکنه میخواد رفتار اجتماعی خودش رو شکل بده، کار به رفتار فردی نداریم. حالا در رفتار فردی وقتی آدم به هر حال به هر چیزی که ایمان آورد از همون منبع، بر اساس همون منبع سنجش میکند و میپسندد یا نمیپسندد. بعد اگر سنجید و پسندید، بعد گزینش میکند و اراده میکند. اما وقتی رفتار رفتار اجتماعی شد، انسان وارد جامعه شد، اون کس که این جامعه رو شکل میده و اون کس که رفتار جامعه رو جهت میده، اون دستگاه حاکمیت. دستگاه حاکمیتی که رفتار جامعه رو شکل به عبارت دیگر اوست که نظم میبخشد به جامعه. معنی که نظم میبخشد یعنی رفتار اجتماعی رو اون حاکمیت و دستگاه حاکمیت جهت میده و شکل. این دستگاه حاکمیت که میاد رفتار رو شکل میده، یعنی مبنای سنجش رفتارهای اجتماعی در دستگاه حاکمیت. وقتی چنین شد، شخصیت اجتماعی آدم بر اساس اون حاکمیت شکل میگیره، چه بخواهد چه نخواهد. وقتی حاکمیت اجتماعی رو پذیرفت، بر اساس خواسته و فرمان حاکمیت رفتار خودش رو شکل داد تو جامعه که زندگی میکنه. الان شما توی جامعه زندگی میکنید، میخرید، خرید میکنید، میفروشید، از ساعت خدمت شما از معاملات دیگر انجام میدید، چه بیعتون، چه شرائتون، چه نکاحتون، چه هبتون، چه صلحتون، چه اجارتون، چه هر ساعت که مسافرتتون، چگونه مسافرت کنید، کجا برید، کجا نرید، همین تو خیابونم که راه میرید کی بایستید، کی نایستید، از چه راهی برید، از چه راهی نرید، همین ها رو کی مشخص میکنه؟ حاکمیت مشخص میکنه. رفتار اجتماعی را حاکمیت مشخص میکنه. اینجا میتونی بکنی کار رو، اینجا نمیتونی بکنی. وقتی که رفتار اجتماعی ما رو فرمان حاکمیت، فرمان که میگیم یعنی قانون دیگه، فرمان که میگیم یعنی قانون، مراد از فرمان اراده الزامی است. اراده الزامی یعنی همون است که به شکل قانون در میاد. همین قانون، این همون فرمان. در تعابیر فقهی ما از این قانون و از این فرمان به امر و نهی تعبیر میشه. حاکم کیه؟ حاکم اولی الامر، یعنی صاحب امر، صاحب فرمان. در فارسی ما به حاکم این فرمان روا، درسته؟ اصطلاح درستی. در عربی میگن حاکم، یعنی کی؟ یعنی حکم دست اوست، صاحب الحکم است، حکم میکنه. حکم یعنی چی؟ حکم یعنی همین، یعنی فرمان الزامی. حکم یعنی فیصله میده، شما رو از تردید بیرون میاره، یا میگه بکن یا میگه نکن. میشه حکم. خب این حاکم، این فرمانروا، یا این دستگاه حاکمیت، حالا لازم نیست شخص حاکم باشه، دستگاه حاکم. این دستگاه حاکمیت شخصیت سازه، شخصیت اجتماعی جامعه بر اساس این حاکمیت حاکمان یا حاکمیت دستگاه حاکمه شکل میگیره. اگر دستگاه حاکمه مبنای فرمانش حق و عدل باشد، شخصیتی که در جامعه شکل میگیره، شخصیت کلان جامعه، یک شخصیت عادلانه ای خواهد، شخصیت عدلی شکل میگیره توی جامعه. اگر مبنای حاکمیت، مبنای فرمان دستگاه حاکمیت، مبنای فرمان یعنی اون اساس و اون ریشه‌ای که بر اون اساس و از اون ریشه فرمان حاکم صادر میشه، هوای نفسه، یعنی میگه میخواهم چون دلم میخواد چنین میکنم. خدای متعال خیلی با تعبیر بسیار رسایی از این حاکمیت این چنینی که مصداق بارزش حاکمیت فرعون بوده. فرعون در قرآن کریم اون مثل اعلای یک حاکمی است که بر اساس هوای نفس حکومت میکرد، که میفرماید ما اریکم الا ما ارا و ما اهدیکم الا سبیل الرشد. ما اریکم الا ما ارا و ما اهدیکم الا سبیل. اون چه من میگویم همان است که خیر است و شایسته است. یعنی خیر و شایستگی فرع اون چیزی است که من بخواهم، نه اون چه خیر است من میخواهم. ما گفتیم بین نگاه اسلامی با نگاه مکاتب غیر الهی، حالا از سکولاریزم گرفته، لیبرالیزم گرفته، حتی کمونیسم، برحال مکاتب غیر الهی، این نقطه مشترک مکاتب غیر الهی اینه که میگویند اون چه ما میخواهیم خیر و صلاح و حق است. یعنی خیر و صلاح فرع خواسته حاکمه، خواسته حاکمه. در نظام اسلامی عکس این مطلب هست، اون چه خیر است و صلاح هست را باید حاکم بخواهد. یه حرفی حضرت امام دارد، خیلی حرف دقیقی است، که می‌فرماید فرق بین حکومت ولایت فقیه و حکومت‌های استبدادی اینه که حکومت فقیه حکومت قانونه. حالا قطعاً حکومت فقیه، حکومت حاکمان الهی کلن، از خود پیامبر گرفته تا امام معصوم تا فقیه، اینها خود محکوم قانونند، نه اینکه خود قانون باشند. اون چه بخواهند بشود قانون، نه اون چه قانون است را اونها باید بخواهند. لذا هم رسول، هم امام معصوم، هم فقیه اون چه را که خدا میگوید که همون حق و عدل است را امر میکنند. اگه یک لحظه از اون عدول کنند، از صلاحیت میفتند، ساقط میشه. خدا خیلی با قاطعیت این مطلب رو نسبت به رسول اکرم، نسبت به همه رسول میفرماید، نسبت به رسول الهی که اینا حاکمان الهی بودن در طول تاریخ. در سوره انعام اونجا که از نوح شروع میکنه، از ابراهیم شروع میکنه، که می‌فرماید ما ابراهیم و نوح و ذریه نوح و اینا رو همه رو حاکمان قرار دادیم، بعد می‌فرماید که اولئک الذین آتیناهم الحکمه و النبوه، اولئک الذین آتیناهم کتاب و الحکمه و النبوه، بعد می‌فرماید و این یشکو، بله این آیه را از خود قرآن بخوانم اولاست. سوره انعام ولو اشرکوا لحبط اعمالهم، یعنی تعبیری خود آیه رو میخوانیم. ولو اشرکوا لحبط ما كانوا يعملون. سلسله حکام الهی رو قرآن بیان میکند که این سلسله حکام الهی از نوح و ابراهیم شروع میشه و در ذریه ابراهیم تداوم پیدا میکند. آیه از اونجا شروع، از آیه 83، و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم، بعد و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلا هدینا و نوحا هدینا من قبل، بعد و من ذریته، من ذریه ابراهیم یعنی داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و ها و کذالک نجزی المحسنین. اینا سلسله انبیایی است که خدا به اینها حاکمیت بخشیده، حاکم بودن. چون بعد از اینکه این مطالب میاد و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا و کلا فضلنا علی العالمین و من آبائهم و از ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم ذلک هدی الله یهدی به من یشاء من عباده. خوب دقت کنید، اینها اگر حاکمان بودند چون به هدایت الهی عمل میکردند. بعد میفهمد ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، اگر از فرمان خدا عدول کنند، غیر فرمان الهی رو بگن بکنند، همه اون چه به اونها داده ایم همش از اونها ستانده خواهد شد، حبط می شود عمل اونها. اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوة فإن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. این از جمله آیاتی است که اشاره به ایرانیان درش وجود داره. ما گفتیم در گفتیم در قرآن کریم لااقل چند آیه است، لااقل 7 آیه که اشاره به یک قومی است که در آینده خواهد آمد که اینها دیگه از اسلام و از فرمان رسول خدا بر نمیگردن، تا آخر پای بر جا میمونن. در اینجا میگه پن یک بار به اولا، اگر اینا که امروز ادعای مسلمانی میکنند از این رویه برگردند و کفر ورزند، فقط وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. یا مثلا در جای دیگر که میفرماید ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه البتین. ببینید حاکمیت رسول الله این با استبداد فرم، اختیار بله اختیار کلی است، اختیارات مطلق داره، اما این اختیارات مطلق مال او نیست. اختیار مطلق بگو بیدن چون امینه، امینه کیست؟ امینه فرمان خداست. او موظف است از اون فرمانی که حق است و عدل هست و فرمان خداست، از او پیروی کنه در فرمان دهی، در فرمان دبایی. اینطور نیست که حق و عدل را از فرمان خودش نشأت گرفته بداند. استبداد معنیش اینه، استبدادی که قرآن کریم تعریفش میکنه معنیش اینه که کسی بیاد بگه که چون من میگویم پس این درسته، چون من میگویم این حق، حق و عدل رو فرع خواسته خودش میدانه. گفتیم این همون چیزیست که چه در لیبرالیزم، چه در سکولاریزم، چه در کمونیسم، چه در همه مکاتب الهادی، برحال به ایجایی میرسن میگن چون ما میخواهیم پس بنابراین اون چه خواسته ایم و اون چه تشخیص دادیم پس این درست است و عدل است و حق است. نه اینکه یک حق و عدل پیشینی وجود داره. گفتیم فرق است بین حق و عدل پیشینی و حق و عدل پسینی. در مکتب های غیر الهی حق و عدلشون پسینی است، یعنی میگن چون ما میخواهیم پس عدل. این همون استبداده، ولو اینکه حاکم منتخب همه مردم هم بشه، ولو اینکه شکل حکومت دموکراسی بشه، ولی اگر مبنای حکومت اینه که چون ما میخواهیم پس اون چه ما میخواهیم همان است که خوب است و عدل است، این استبداد. چون مبنای حق و عدل رو چه قرار داده اید؟ دلخواه خودتون قرار داده. حالا این دلخواه چه دلخواه یه دونه آدم باشه، چه دلخواه 10 نفر باشه، چه دلخواه همه مردم باشه. وقتی مبنای رفتار دلخواه بودن باشه، چون دلخواه من است پس باید، فرمان از کجا گرفته میشه؟ فرمان از دلخواه گرفته میشه. این فرمانی که از دلخواه براید، این هم حاکمیت استبدادی است. اون فرمانی که از خدا خواه، یعنی از اون چه حق میگوید، اون چه عدل است، چون عدل است من به اون فرمان میدهم. حاکمان الهی مبنای فرمانشون اینه، میگه چون خدا میگوید، فرمان خدا چنین. نظام میفرماید من اطاع الرسول فقط اطاع الله. بحث اطاعت خداست، نه بحث اطاعت رسول. رسول، امام معصوم، فقیه عادل، اینها همه ناقلانند، وسائطند، نقل کننده یک فرمان قبلی و یک خیر پیشینند. برحال بله؟ بله، من یک از شما رو گوش بدم. اینم داشته های خودش رو از کجا؟ کی میگه این اون چه عقلش تشخیص داد درسته؟ لذاست که باید چی باشه؟ باید یک معیار پیشین وجود داشته باشه که بر اساس اون معیار پیشین ما بسنجیم که اون چه ما درک کردیم درسته یا نه. به قول حضرت امام، اون چه ما ادراک کردیم، ادراک درسته. کلمه درکی خود از لحاظ ادبی اینکه میگه امام میگه ادراک کردن، چون متوجه به صحت و وجاست حضرت امام رضوان الله. خلاصه این که ادراک کردید ممکن اشتباه کنید، کسی نیست. مستقلات عقلیه، اون چه عقل مستقله در ادراک آن است، این است که حقی وجود دارد که باید از اون حق تبعیت. این حق حکم عقل. عقل میگه حق باید تبعیت، از عقل باید حکم عقل باید درست. اما حالا این عقل رو کی تشخیص میده؟ این رو یک منبعی باید تشخیص بده این عقل رو، که چی؟ که معصوم باشه، که خطا پذیر نباشه. چون اگه خطا پذیر باشه یه منبع دیگری میخواد قبل از اون که خطای او رو تصحیح کنه. اون منبعی که میتواند منبع اصلی باشد که معیار اصلیت با فرمان از اون منبع باید سرچشمه بگیره، این نظریه اسمتی که ما در تشیع به اون اعتقاد داریم خیلی نظریه مهم عجیبیه، واقعا از معجزات مذهب شیعی است. میگیم منبع باید معصوم بشه، امام معصوم، نبی اکرم معصوم. ما ولایت فقیه عادل رو در زمان غیبت به عنوان دوران آمادگی، دوران استعداد برای دوران اصلی حاکمیت میدانیم، و الا نظریه اصلی ما حکومت معصوم، حاکمیت معصوم. حکومت معصوم اسمه در چی؟ اسمه در نقل امر خدا، نقل فرمان خدا. نزدیکترین مقوله اسمت ملکه عدالته، که ما یک فقیه رو میگیم باید حتما عادل بشه، یعنی اونقدر ما او رو آزموده باشیم، عادل همی که باشیم ملکه عدالت داشته باشه، یعنی ما اونقدر او رو آزموده باشیم که بدونیم که خطا به طور عادی از او محال از سر بزن، محال عادی. هر حال بر این اساس این منبع فرمان شخصیت اجتماعی جامعه رو شکل میده. اگر این حاکمیت، دستگاه حاکمیت بر اساس فرمان حق و عدل فرمان دهد، اون شخصیتی در جامعه شکل میده، شخصیت عادلانه، شخصیتی مبتنی بر حق خواهد. اگر اون حاکمیت بر اساس دلخواه و هوای نفس حاکمیت شکل میگیره، فرمانش رو از اونجا، از این هوای نفس بخواد بگیره، اون شخصیتی که برای جامعه شکل میگیره شخصیت مبتنی بر هوای نفس. اون وقت این دوتا شخصیت رو خدا اینجوری تعریف میکنه: مثل کلمت طیبتن که مثل شجرت طیبتن اصلها ثابتون و فرعها به السما توتی اوگلها کل حین بیدر. این شخصیت می شخصیت ثابت، شخصیت مستقر، شخصیت پایدار، شخصیت ریشه‌دار. این شخصیت با جهان آفرینش در پیونده، یعنی همراه با جهان آفرینشه، همراه با قوانین هستی است. یک شخصیتی که بر اساس هوای نفس شکل میگیره، این شخصیتی که بر اساس هوای نفس شکل میگیره، این شخصیت، این شخصیت ناپایدار، ریشه نداره. و مثل کلمت خبیثه گفتیم این کلمه هم همون کلمه کنه، کلمه فرمانه. کلمه که گفته میشه این کلمه فرمانه. این که میگه مثل عیسی عند الله که مثل آدم، قال الله مثل آدم، که مثل آدم از خدا به او گفت کن فیکون. چون عیسی با کلمه کن الهی آفریده شده، خدا ازش به چی میگونه؟ نبشر که به عیسی کلمت من الله، کلمه الهی. چرا کلمه الهی؟ چون با کن الهی آفرید. کلمه که گفته شده کلمه فرمان. فرمان دو جور فرمان داریم. یه فرمانی داریم که این فرمان ریشه داره، ریشه فرمان داره، ریشه در جهان آفرینش داره، ریشه دار است. اصلا این قبل از اینکه انسان به وجود بیاد این کلمه وجود داشت. یه فرمانی دارم که فرمان رو هواست، یه روز اینجوری، یه روز اونجوری، یه روز اینجوری، یه روز این شکلی. و ان احکم بینهم بالحق ولا تتبع اهواهم. گفتیم این دوگانه رو قرآن کریم به طور مکرر هی بهش اشاره میکنه، دوگانه یا حاکمیت حق یا حاکمیت باطل. به هر حال بر این اساس شخصیت اجتماعی، هویت اجتماعی شکل حاکمیت رو به خودش میگیره. هر چه حاکمیت، هر رنگی که حاکمیت داشته باشه، شخصیت اجتماعی هم همون رنگ رو میگیره. یوم ندو چی؟ اون یه حرف دیگری است. این نحوه اتحادی به وجود میاد. اما حالا فعلا نمیخوایم بریم سر اون مقوله عرفانی مسئله اتحاد وجود بیش، چون او ممکن است بد فهمیده بشه. ولی اینه که شکل میگیره. نظام در قرآن کریم میفهمد که یومند او کل اناسن به امام. روز قیامت که روزی است که به اصطلاح حقیقت پدید میآید و مجاز کنار میره، اونجا ما مردم رو، جوامع رو به نام امامانشون میخوانیم، چون امام نماد شخصیت اجتماعی هر جامعه. شناسنامه هر جامعه کیه؟ شناسنامش امام اون جامعه و حاکم اون جامعه است. ادامه بحث رو دیگه موکول کنیم برای هفته بعد ان شاءالله.